اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف رو توش به کار ببریم.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده از به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیز و ارجمند، خدمت شما سلام عرض میکنم. صبحتون بخیر باشه. امیدوارم که روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشید. با برنامه مجله روز، کاری از گروه اخبار معارفی و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف، در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. اومدیم به تهران، مرکز بررسی‌های دکترینال، و در خدمت جناب آقای دکتر فولادی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی اندیشکده یقین هستیم که در این برنامه در خدمتشون هستیم. موضوعی که امروز در برنامه مجله روز به اون می‌پردازیم، با توجه به اینکه فضای مجازی و سایبر یکی از موضوعاتی هستش که امروزه در کانون توجه خانواده‌ها قرار داره و یکی از موضوعات بسیار مهم و بروز هستش که اطلاع داشتن در این زمینه میتونه ما را در استفاده بهینه از فضای مجازی و سایبر کمک بکنه. در این خصوص هم در خدمت جناب آقای دکتر فولادی هستیم و با ایشون راجع به این موضوع گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صحبتتون بخیر باشه. ممنون هستم که امروز میهمان برنامه مجله روز هستید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و خوشحال هستم که در مورد یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی که امروز با سر و کار داریم خدمت عزیزان هستیم و سعی کنیم یه بحث مفیدی رو ارائه بدیم
انشاءالله. آقای دکتر، به عنوان سوال اول می‌خواستم خدمت شما بپرسم که خب طبیعتاً ما واژه فضای مجازی و سایبر خیلی زیاد شنیدیم و طبیعتاً شنوندگان عزیز ما هم خیلی زیاد این واژه رو شنیدن. منتها یک تعریف کلی می‌خواستیم از این واژه ابتدا داشته باشیم تا انشاءالله من سوالات بعدی از خدمت شما بپرسم.
فکر می‌کنم سوال خیلی خوبیه، چون تقریباً ما اگر تو یک موضوعی دقیقا تعاریف رو مشخص نکنیم ممکنه که سوء برداشتایی ازش به وجود بیاد. حالا اتفاقا جالبه بدونید که در حوزه فضای مجازی این اتفاق به شکل عجیبی افتاده. کلمه مجازی در زبان فارسی اونجوری که ما استفاده میکنیم عمدتا معنای غیر واقعی میده، یعنی چیزی که به عنوان مجازی یاد میشه در نگاه عموم مردم اینه که این پدیده‌ای هست که واقعیت نداره. همین که ما بپذیریم چیزی واقعیت نداره قطعا نسبت بهش برخوردهای متفاوتی خواهیم داشت.
درسته.
و حالا به یه تعبیر میتونیم بگیم اصلا جدی شاید نمیگیم. حالا واقعیت اینه که این کلمه در زبان فارسی یک ترجمه نادرستی از کلمه ویرچوال در زبان انگلیسی گرفته شده. کلمه ویرچوال در زبان انگلیسی در مقابل یک مفهوم دیگه به اسم اکچوال هست.
بله.
اکچوال رو انگلیسی زبان‌ها با عنوان مفهوم واقعیت ملموس استفاده میکنن، چیزی که واقعیه و قابل حسه، قابل لمسه. در مقابلش ویرچوال رو به واقعی غیر ملموس نسبت میدن، یعنی باز اون واقعیت براش به اصطلاح وجود داره اما واقعیتی هست که با حواس عادی درک نمیشه.
درسته.
پس همین که ما بپذیریم یک پدیده‌ای واقعی هست و بعد در مورد این صحبت کنیم که این واقعیت ملموسه یا غیر ملموس، این اثر زیادی روی کلیت بحث میذاره. پس ما خوب از همینجا تعریف رو شروع کنیم که وقتی صحبت از فضای ویرچوال میشه یا به همون تعبیری که ما تو فارسی بهش میگیم مجازی،
بله،
اونجا با یک واقعیت سر و کار داریم اما واقعیت جنسش ناملموسه. چیزی هم که ناملموسه میتونه خطرات بیشتری داشته باشه. بالاخره اگر شما با یک واقعیت ملموس سر کار داشته باشید، اگر اتفاقی بیفته اون رو درکش میکنید، نسبت بهش میتونید دفاع بکنید، همین یک قدم ما رو جلوتر میبره. ولی تو واقعیتی که غیر ملموس هست ممکنه ضررهایی به ما بزنه و به خاطر همین ویژگی ناملموس بودنش ما درکش نکنیم.
درسته.
و صدمات بیشتری برسونه.
یعنی فهمید که فضای سایبر یک فضای کاملا ناملموسی هستش که در واقع در پشت پرده اون میتونه اتفاقای خیلی ناگواری برای ما بیفته اگر دقت نکنیم.
100% و این واقعی بودنش هست که روی موضوع تأثیر میذاره.
درسته. خب طبیعتاً راجع به جایگاه استراتژیک فضای سایبر می‌خوایم صحبت بکنیم آقای دکتر. فکر می‌کنید که با توجه به اینکه امروز هم یک فضای کاملاً دربرگیرنده‌ای هستش که اقشار مختلف مردم اون دارن استفاده می‌کنن و با اون درگیر هستن، حالا یک سری به صورت روزانه و ساعت خیلی زیادی هم با اون ارتباط دارن، فکر می‌کنید که جایگاه استراتژیک فضای سایبر چه چیزی هستش؟
بله، این تو خیلی موضوع مهمیه. حالا چون از اصطلاح فضای سایبر هم حضرت عالی استفاده کردید، خوبه من اینو تاکید کنم که کلمه سایبر الان توی زبان فارسی به شکل درستی عمدتاً استفاده نمیشه.
درست.
سایبر یکی از کلماتی هست که دقیقاً معنای نظامی داره. این کلمه دقیقاً معناش کنترل هست. یعنی هر وقت ما صحبت از سایبر اسپیس میکنیم، به عبارت دیگه داریم میگیم کنترل اسپیس، فضایی که در اون کنترل اتفاق میفته. خب این باید یه مقدار در واقع نسبت به خود مفهوم ما رو حساس بکنه. وقتی میگیم کنترل، حتما یک پدیده‌ای هست که کنترل کننده است و یک پدیده‌ای هست که کنترل شونده است. باید از خودمون بپرسیم که چه کسی داره کنترل میکنه؟
بله.
چه چیزی داره کنترل میکنه؟ از اون طرف چه کسی یا چه چیزی داره کنترل میشه؟ تمام قصه فضای سایبر با این تعبیر در واقع روشن میشه که ما جایگاه خودمون رو به عنوان کنترل کننده یا کنترل شونده بشناسیم.
بله.
حالا فرمودید جایگاه استراتژیک. خب پدیده‌های استراتژیک عموماً به موضوع بقا بستگی پیدا میکنن، یعنی اینکه ما میخوایم موجودیت خودمون رو حفظ بکنیم. هر وقت در مورد این پدیده صحبت میکنیم با یک موضوع استراتژیک سر و کار داریم.
بله.
ما امروز معتقدیم که مفهوم فضای سایبر بقای ما رو میتونه تحت تاثیر خودش قرار بده. یک جمله‌ای رو از مقام معظم رهبری نقل کردن که ایشون فرمودن اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامیه. خب این جمله حکیمانه، در واقع از این جهت اهمیت داره که ما پیامی که از انقلابمون میخواییم به دنیا صادر بکنیم، امروز یکی از مهمترین ابزارهاش همین پدیده فضای مجازی و فضای سایبر هست.
بله.
به شرط اینکه فضا رو کامل بشناسیم و بتونیم ازش استفاده کنیم. اگر این فضا درست توسط ما شناخته نشه، دشمن میاد ازش استفاده میکنه و سوء استفاده‌ای که ازش رقم میزنه کاملا میتونه به نابودی ما ختم بشه. حالا اگر من برگردم به همون تعبیر کنترل کننده و کنترل شونده، میتونم اینجوری خدمتتون عرض کنم که در دانش ژئوپلیتیک که در واقع هدفش تعریف سیاست بر روی پهنه کره زمین هست و نسبت سیاست رو با کره زمین مشخص میکنه،
بله،
حداقل توی 110 سال گذشته یک مفهوم خیلی کلیدی مطرح بود تحت عنوان قلب جهان که بهش میگن هارتلند. گروهی از ژئوپلیتیسین ها اینا اعتقاد داشتن که نقطه‌ای روی کره زمین و منطقه روی کره زمین هست، اونجا به عنوان قلبه و هر کس به اون نقطه اشراف پیدا بکنه عملا میتونه بر کل کره زمین حکومت بکنه.
بله.
این ناحیه رو ابتدا توی آسیای میانه میدونستن، ولی امروز به تصریح تقریبا تمامی کارشناسان قلب جهان انتقال پیدا کرده به منطقه‌ای که ما توش هستیم.
درست.
منطقه غرب آسیا که حالا به غلط خاورمیانه نامیده میشه و به طور خاص ناحیه‌ای که کشور ما توش واقع شده، یعنی خود جمهوری اسلامی ایران. نکته‌ش هم در این هست که حجم بسیار زیادی از انرژی که در کل جهان مصرف میشه از این منطقه عبور میکنه، یعنی همین تنگه هرمز ما بالای 67% انرژی جهان از این نقطه عبور میکنه.
یک شاهراه کاملا استراتژیک
100%. و دقیقا همونطور که تو بدن انسان قلب هست که خون رو به عنوان محتوای انرژی به کل بدن میرسونه و تغذیه رو صورت میده، اینجا هم همچین نقشی رو در پهنه کره زمین بازی میکنه.
بله.
حالا قلب جهان میتونه اینجوری دیده بشه که در طول حداقل 100 سال به عنوان مفهوم پایه‌ای تبیین دانش ژئوپلیتیک استفاده میشد، اما امروز به واسطه اتفاقاتی که تو فضای تکنولوژیک کامپیوتر، مخابرات و حوزه اطلاعاتی افتاده، جهان واجد یک پدیده دوم شده به اسم مغز. مغز جهان بهش میگن برینلند. سال 2005 آمریکا اعلام کرد که مغز جهان هست. به واسطه تکمیل سیستم‌های عامل، موتورهای جستجو، زیرساخت‌های مخابراتی که مورد نیاز بود و بعد از اون در واقع این برای افراد مشخص شد که ما باید در شناسایی اون اجزای کلیدی جهان غیر از قلب، مغز رو هم در نظر بگیریم. حالا کار مغز چیه؟ مغز گردآوری اطلاعات رو باید انجام بده از محیط و پردازش اونها و باید به سایر اندامها فرمان بده.
درسته.
خب این خیلی کلیدیه. یعنی شما تو فضای الان میخواید در مورد بقای خودتون و انقلاب تصمیم گیری بکنید که علاوه بر اون پدیده انرژی، پدیده اطلاعات و مغز جهان هم حضور داره.
درسته. بسیار خوب، شنوندگان عزیز، در خدمت جناب آقای دکتر فولادی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی اندیشکده یقین و کارشناس عالی سایبر هستیم و در خصوص فضای مجازی و سایبر داریم باشیم گفتگو میکنیم. آقای دکتر، یه بخش گزارشی همکارم خانم نجاتی آماده کردن، به اتفاق میشنویم، برمیگردیم انشاءالله با ادامه سوالات در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم.
شما از فضای مجازی استفاده میکنید؟
بله.
روزانه چند ساعت؟
روزانه یک ساعت، نیم ساعت، همین حدودا. واتساپ به اضافه گوگل پلاس و وایبر بعضی وقتا.
شاید سایت های خبرگزاری یا ویکی‌پدیا، واتساپ، وایبر. خب چقدر تو استفاده از این ابزارها شما محتاط هستید؟
اصلا میتونم بگم محتاط نیستم، چون احساس خطر نمی کنم.
ولی باز هم استفاده میکنیم؟
استفاده کنیم، ولی چون امنیت رو میدونیم به خطر میندازه، چیزایی که شخصی باشه رو داخلش نمیزیم که نتونه ازش تو استفاده بشه.
درود به شما شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر باشه. همچنان با برنامه مجله روز در خدمت شما هستیم. گفتگومون رو با جناب آقای دکتر فولادی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی اندیشکده یقین و کارشناس عالی سایبر در خصوص فضای مجازی و سایبر ادامه میدیم. آقای دکتر، خب در بخش قبل اگر جهان را به یک پیکره تشبیه کردین، حضرت عالی قلبش رو مثل منطقه غرب آسیا عنوان کردید که مرکزیتش هم جمهوری اسلامی هستش و مغز در واقع این پیکره را با توجه به ادعای خود ایالات متحده آمریکا، خود آمریکا در نظر گرفتین. ادامه بحث در این خصوص خواهش میکنم، ادامه بدین که این سیر به کجا میانجامه.
بله، خواهش میکنم. این که آمریکایی‌ها ادعا کردن که مغز جهان هستند، این حالا باید مورد بررسی قرار بگیره. ما به طور عمومی یک سازمان حرفه‌ای رو توی آمریکا می‌شناسیم که کنترل تمامی ارتباطات سیگنالی و مخابراتی جهانی رو سعی می‌کنه بر عهده داشته باشه، اونم سازمان NSA هست. بله. National Security Agency یا همون آژانس امنیت ملی آمریکا، که تقریبا میشه گفت زیرساخت اصلی اینترنت و کلیت فضای سایبر رو کنترل می‌کنه. اما به این نکته اشاره کنم که NSA خودش عضو یک مجموعه هست با عنوان پنج چشم، که در واقع پنج کشور آنگلوساکسون نهادهای اختصاصی رو برای بحث استخبارات سیگنالی طراحی کردن و همین الان همشون فعالن. یکی از اونها توی آمریکا واقع هست با عنوان NSA.
درسته. کشورهای آنگلوساکسونی با تجلی که بخوام یادآوری برای شنوندگان عزیز داشته باشم، خواهش می‌کنم بفرمایید چه کشورهایی.
خواهش می‌کنم. این کشورها، خب اولیش که خود کشور انگلیس هست و کشور آمریکا،
بله.
کشور کانادا، استرالیا و نیوزیلند.
بله.
خب این نهادهایی که خدمتتون عرض کردم به عنوان پنج چشم، به شکل عجیبی در قالب یک سازمان نظامی آرایش پیدا کردن. یعنی سازوکار سیستمشون کاملا سیستم نظامیه. سازمان اصلیشون توی انگلیس واقع هست با عنوان GCHQ.
بله.
که اون HQ آخرش هدکوارتر به معنی سرفرماندهیه. سازمان دوم در آمریکاست با عنوان NSA که ایجنسی هست، تابع دستورات مافوقشه ولی تو اجرا از خودش اختیار عمل داره.
بله.
مفهوم سوم CSE در کانادا هست، یک تشکیلات امنیت ارتباطاته که این هم باز از مافوق خودش دستور میگیره. در استرالیا ASD رو داریم که ریاست سیگنال های استرالیا به حساب میاد، این هم باز تابع مافوقش هست. و نهایتا اون کمترین اختیارات مربوط به سازمانی هست که در کشور نیوزیلند واقع با عنوان GCSB که یک اداره است. اون بی آخرش گروه هست به معنی همون اداره. این پنج کشور که حالا اساساً توی نگاه استراتژیک ما یک کشور به حساب میان، اینا سیاست‌های کلانشون از یک جا تغذیه میشه، تلاش میکنن به کمک سیستم‌هایی که در کل جهان اونها رو قرار دادن کلیت فضای مخابراتی و اینترنت رو کنترل بکنن. حالا این که چرا ما رو آمریکا زوم میکنیم و سازمان NSA رو روش تاکید بیشتری میکنیم، اینه که NSA واحد فرماندهی عملیاتی جنگ‌های سایبریه.
بله.
این فرمانده سایبری آمریکا که فرماندهی سایبری کل این مجموعه پنجش به حساب میاد، این خودش الان رئیس سازمان NSA هست.
عجب، پس یک داستان کاملا پیچیده ای هستش که حالا علی رغم اینکه ما فکر میکنیم که توی ظاهر داریم با یک فضای کار میکنیم که کاملا امن هستش، اما دقیقاً پشت پرده اینا میشه دید که کلی کشور، کلی تجهیزات، کلی سازمان، کلی نیروی انسانی نشسته اینا رو رصد میکنه، تفکیک میکنه و در واقع به تمامی اطلاعات و تمامی اون کارهایی که ما روی صفحه مانیتور داریم انجام میدیم دقیقاً دسترسی داره. درست آقای دکتر؟
بله، این در واقع میشه گفت ساده ترین شکل اتفاقاتی هست که تو این حوزه میفته. حالا برای اینکه من فکر کنم این قضیه رو بتونیم بیشتر باز کنیم، خوبه به نمونه هایی از تهدیداتی که نه فقط برای تک تک افراد موضوعیت داره بلکه بر کلیت جامعه اثر میذاره اشاره بکنیم.
در واقع به عنوان کاربر دیگه، کاربرایی که استفاده میکنن دیگه.
بله. خب اون چیزی که در واقع اینجا خیلی حساسه این که تعداد دستگاه‌هایی که امروز به عنوان دستگاه‌های دیجیتال و کامپیوتری و مخابراتی به فضای اینترنت متصل هستن از جمعیتی که فعلا در کره زمین وجود داره بیشتره.
درسته.
حالا این چه تبعاتی داره؟ یکی از تبعاتش اینه که هر چقدر تعداد این دستگاه بیشتر باشه، کنترل شوندگی مجموعی افرادی که دارن از این سیستم‌ها استفاده می‌کنن از طرف این سازمان‌های پنج ششم افزایش پیدا می‌کنه.
بله.
این چیزیه که روز به روز هر چقدر ما جلوتر بریم، ذریب نفوذش بیشتر میشه و حساسیت مردم هم نسبت بهش باید بیشتر بشه.
بله.
از این جهت حالا باید روش تاکید بیشتری بکنیم که نمونه اتفاقاتی که ممکنه در مورد این حوزه ها بیفته چه چیزهایی هست.
درسته. خب اگر مایل باشید آقای دکتر، با توجه به اینکه الان فرصت برنامه خیلی محدود هستش، ما جنبندی برنامه امروزمون حدود 2 دقیقه خدمت شما باشیم. انشالله در برنامه فردا و پس فردا که در خدمت شما هستیم، در طی این 2 برنامه موضوعات دیگه و بحث تهدیدهایی که در این فضای مجازی و سایبر وجود داره به اتفاق از جدالی بررسی می‌کنیم.
بله، اون چیزی که حالا ما سعی کردیم تو این جلسه مشخص کنیم، اولا این بود که مفهوم مجازی رو ما به عنوان غیر واقعی در نظر نگیریم.
درست.
این مفهوم به معنی واقعیه، اما یک واقعیه غیر ملموس.
درست.
پس خطراتش هم به همون نسبت واقعی هست و چون غیر ملموسه میتونه خیلی خطرات بیشتری هم برامون ایجاد بکنه. در نسبت با فضای سایبر صحبت کردیم که فضای سایبر به معنی کنترل هست، فضای کنترل، و هر جا فضای کنترل موضوعیت داره حتما یک کنترل کننده و یک کنترل شونده وجود داره. این کنترل کننده امروز در قالب سازمان‌های پنجش که تو اون 5 کشور آنگلوساکسون مستقر هستن دیده میشه و کنترل شونده کلیت جوامع و انسان‌هایی هستند که از طریق ابزارهای کامپیوتری دیجیتال و شبکه‌ای به این پدیده فضای سایبر و فضای ویرچوال متصلن و دارن ازش استفاده میکنن. و اینکه هر چقدر ما ذریب وابستگیمون به این فضا به واسطه این ابزارها بیشتر بشه، میزان کنترل پذیریمون افزایش پیدا میکنه و خطراتی که از ناحیه دشمن در این رابطه میتونه وجود داشته باشه افزایش پیدا میکنه.
درست. بسیار خوب، بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما جناب دکتر فولادی، کارشناس عالی سایبر که مهمان امروز برنامه مجله روز بودید. انشالله در برنامه فردا و پس فردا که در خدمت شما هستیم بحث تهدیدها رو بررسی میکنیم و موضوعاتی که مرتبط با فضای مجازی و سایبر هست انشالله در خدمت شما هستیم. ممنونم از شما دکتر.
خواهش میکنم، دست شما درد نکنه، زحمت کشید.
زنده باشین. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه برنامه مجله روز بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. انشالله فردا راست ساعت 8:40 با دومین برنامه مجله روز در خصوص بررسی فضای مجازی و سایبر در خدمت شما هستیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی